بزرگترین فریضه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش قاسم شبانیا، با صدای شاهین احمدیان، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه دهم از صفحه 167 تا 187. چالش ها در بحث امر به معروف و نهی از منکر. 1. تغییر منکر به معروف و معروف به منکر، مهمترین آفت جامعه اسلامی. یکی از بزرگترین حقوقی که باید از آن دفاع کرد، حقوق انسانیت است. و از جمله این حقوق که دفاع از آن لازم است، امر به معروف و نهی از منکر است. زیرا با اقامه این فریضه است که جامعه انسانی یک جامعه شایسته و سالم خواهد بود. اما اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، جامعه به تدریج به تباهی سوق داده خواهد شد و انسانها از این حق خود محروم خواهند گردید. پس برای اینکه انسانها از حق داشتن یک جامعه سالم و شایسته محروم نشوند، باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. و اگر کسانی مانع از آن میشوند، باید با آنها جهاد کرد. جهاد سید الشهدا علیه السلام بر این اساس تبیین می شود. قیام ایشان بدین جهت شکل گرفت که زمینه‌ای در جامعه مسلمانان فراهم شده بود که دیگر اقامه امر به معروف و نهی از منکر میسور نبود و بدتر از آن زمینه‌ای فراهم کرده بودند که اصلاً منکر تبدیل به معروف شود و معروف نیز منکر تلقی گردد. البته علی علیه السلام پیش از این وقایع چون این چیزی را پیش بینی فرموده بود.
و انه سیأتی علیکم من بعد زمان لیس فیه شیء اخفى من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب على الله ورسوله وليس عند اهل ذلك الزمان سلعة ابور من الكتاب اذا تلي حق تلاوته ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه ولا في البلاد شيء انكر من المعروف ولا اعرف من المنكر فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته.
همانا پس از من روزگاری بر شما فرا خواهد رسید که چیزی پنهانتر از حق و آشکارتر از باطل و فراوانتر از دروغ به خدا و پیامبرش نباشد و نزد مردم آن زمان کالایی زیانمندتر از قرآن نیست اگر آن را درست بخوانند و تفسیر کنند و متاعی پرسودتر از قرآن یافت نمی شود. آنگاه که آن را تحریف کنند و معانی دلخواه خود را رواج دهند. در شهرها چیزی ناشناخته تر از معروف و شناخته تر از منکر نیست. حاملان قرآن آن را واگذاشته و حافظان قرآن آن را فراموش می کنند. بنابراین فرمایش ممکن است روزی فرا رسد که معروفی مصداق منکر و منکری مصداق معروف معرفی شود و محتمل است که در چنین وضعیتی جهاد تبدیل به منکرترین منکرات شود. امر به معروف و نهی از منکر دخالت در امور دیگران تلقی گردد و اقامه احکام دین واپسگرایی و ارتجاع تلقی گردد. مختصر آن که انسانها حق دارند در جامعه‌ای زندگی کنند که معروف یعنی آنچه خدا میپسندد در جامعه رواج داشته باشد و منکرات یعنی آنچه شیطان میپسندد در جامعه متروک، منفور و مطرود باشد. اگر کسانی جلوی امر به معروف و نهی از منکر را بگیرند، در واقع حق انسانیت را تضییع کردند. از این روی جهاد با چنین اشخاصی یکی از موارد جهاد واجب در قانون اسلام است. بدون تردید آن معروف و منکری که در اسلام مطرح است، آن معروف و منکری است که ارتباط با دین دارد. بلا افراد اگر چیزی برای دنیایشان ضرر داشته باشد، با جدیت برای مقابله با آن اقدام می کنند. مثلا اگر کسی بخواهد بهداشت عمومی را با خطر مواجه سازد یا احتمال مبتلا شدن مردم به امراض مصری وجود داشته باشد، گروه های مختلف عکس العمل نشان می دهند. از این روز که در بسیاری از کشورهای غربی سیگار کشیدن در مجامع عمومی و در ساختمان های سرپوشیده ممنوع است، چه ضرر سیگار را برای بدن و برای زندگی مادیشان درک کردند، اما آنچه ضرر برای دین و روحشان دارد درک نمی کنند و به آن اهمیتی نمی دهند. در همان کشورهای غربی مشروبات الکلی همچون آب مصرف می شود. اعتیاد دامان درصد فراوانی از آنان را گرفته است. جنایت در هر روز بلکه در هر ساعت به وقوع می پیوندد و مفاسد اخلاقی کانونهای خانوادگی را به شدت به خطر انداخته است. این نمونه ها بلایای خانمان سوز عمومی است که بسیاری به آن مبتلایند ولی برای جلوگیری از آنها اقدامی نمی کنند، چرا که لازمه زندگی مدرن را در همین می دانند. گاهی ممکن است مشابه همین سخنان در داخل یک کشور اسلامی همچون کشور ما هم زده شوند. مثلا وقتی برای مسئولانی در مقاطعی از تاریخ کشور مفاسد موجود را برمی شمردند، آنان پاسخ می دادند که اینها بهایی است که باید برای آزادی بپردازیم. امروز شاهد آنیم که برخی از معروف ها تبدیل به منکر شده و برخی از منکرها تبدیل به معروف گردیده است. برای نمونه اکنون در برخی از مناطق کشورمان اگر کسی را امر به معروف و نهی از منکر کنند، نه تنها توجهی به آن نمی کنند، بلکه آن را فضولی و دخالت در امور دیگران می شمارد. از دید بسیاری از مردم تکلیف واجب امر به معروف و نهی از منکر خود تبدیل به یکی از منکرات در جامعه گردیده دخالت در امور شخصی دیگران محسوب می شود. متاسفانه این امر ناشی از برخی سیاست های اشتباهی بوده که برخی از مسئولان ما در پیش می گرفتند و گاهی برخی از روحانی نماها هم آنان را تأیید و از دولت تقدیر می کردند که در جهت توسعه آزادی ها می کوشد. در نتیجه آزادی تبدیل به یک ارزش و معروف در جامعه کردید و حالان که به اسم همین آزادی آن فسادی که انبیا علیه السلام برای ریشه‌کن کردن آن قیام کردند، امام رحمت الله علیه برای مقابله با آن انقلاب کرد و ملت ما صدها هزار شهید برای برطرف شدن آن داد، تبدیل به یک ارزش کردید و کار بدانجا کشیده شد که این ایده مطرح کردید که نه تنها نباید با آن مفاسد مبارزه کرد، بلکه ایجاد آنها خدمت به جامعه است. طرح و ترویج مباحثی همچون جامعه چند صدایی، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و اموری از این قبیل در جامعه تبدیل به معروف کردید. برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی باید این فرهنگ وارداتی اصلاح شود و این کار یک روز و دو روز یا کار یک نفر و دو نفر نیست، بلکه یک عزم ملی و همت والای همگانی را می طلبد. حال ای کاش در برخی مقاطع عمر نظام جمهوری اسلامی که هیچ اقدام ارزنده‌ای از سوی دولتیان در اصلاح فرهنگ جامعه صورت نگرفت، دست کم از سوی همانان چراغ سبز به بزهکاران نشان داده نمی شد. ای کاش به مروجین فحشا و منکر سی مرغ بلورین نمی دادند. متاسفانه در سالهایی در کشور ما برخی مسئولان نه تنها در صدد نبودند تا فرهنگ جامعه را به گونه‌ای بسازند که امر به معروف و نهی از منکر رواج پیدا کند، بلکه با اقدامات خود کاری کردند که آمرین به معروف و ناهیان از منکر به راحتی مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند و بعضن به شهادت می رسیدند. در همان زمان اگر در جایی روزنامه‌ای به دلیل اهانت به مقدسات و به مخاطر انداختن نظام جمهوری اسلامی بسته می شد، اکثر نیروهای سیاسی و جناح‌ها به کار می افتادند و این عمل را اجحاف به حقوق بشر معرفی می کردند. اما زمانی که آمرین به معروف و ناهیان از منکر را در روز روشن و در وسط شهر می کشند، هیچ سر و صدایی از آنان بلند نمی شد و کسی از آن وزیر و نماینده مجلس گرفته تا آن روزنامه ها و نشریات اعتراضی نمی کرد. در این وضعیت مشخص است که امر به معروف و نهی از منکر رواج نخواهد یافت و اگر هم کسانی در صدد اجرای آن برایند، محکوم به دخالت در کار دیگران می شوند. به همین کار آنان ضد ارزش و منکر معرفی می شود. در مقابل به نام آزادی، فحشا و منکر تبدیل به ارزش و معروف می گردد. از این روی مراسم چهارشنبه سوری و رقص دختر و پسر در خیابانها و احیای فرهنگ ملی و باستانی تبدیل به معروف ارزش می شود. در مقابل چنین وضعیتی همه موظفیم به منزله کسانی که با فرهنگ اسلامی آشناییم بکوشیم تا این فرهنگ را به حال اول خود برگردانیم و بالاترین و نخستین وظیفه این است که منکر را منکر و معروف را معروف کنیم. به عبارت دیگر بکوشیم تا مردم مصادیق منکر و معروف واقعی را تشخیص دهند. بالاترین امر به معروف و نهی از منکری که بر ما واجب است این است که این فکر و بینش مردم را عوض کنیم. بایلا تا این فکر و بینش بر جامعه حاکم است هیچ فعالیت عملی به جایی نمی رسد. در این بینش آمر به معروف و نهی از منکر مزاحم تلقی می شود و هر کس که بخواهد برای حفظ ارزش‌های اسلامی قدمی بردارد متهم به خشونت طلب، فضول، مخالف آزادی و صفاتی از این قبیل می گردد. به همین قبیل القاب کافی است تا مردم به آمر و ناهی بدبین شوند. چون مردم عادی تا این اندازه بینش عمیق ندارند که بتوانند در این زمینه قضاوت کنند، به ویژه نوجوانان و نسلی که تازه بر سر کار می آید. هنوز با فرهنگ اسلامی به گونه کامل انس نگرفته است. از این روی با همین حرفها و ادعاها برای ایشان فرهنگ می سازند. در این فرهنگ ساختگی دفاع از اسلام یعنی خشونت طلبی و امر به معروف و نهی از منکر یعنی دخالت در کار مردم و سلب آزادی و محروم کردن آنان. کار به آنجایی رسیده که ادعی با صراحت میگویند که معروف یعنی آن چیزی که مردم آن را معروف بدانند و منکر هم همان چیزی است که مردم آن را نمیپسندند. با این برداشت ممکن است در جامعه‌ای همجنس‌بازی تبدیل به معروف گردد که البته در برخی از کشورها چنین نیز شده است. در این صورت دیگر همجنس‌بازی منکر نخواهد بود، بلکه به دلیل پذیرش آن توسط افراد یک جامعه تبدیل به معروف گردیده است. بر اساس این دیدگاه معروف و منکر متغیر است و ما معروف‌های ثابتی نداریم. در این زمینه تمام مسلمانان وظیفه دارند، اما وظیفه روحانیت در این زمینه وظیفه خاصی است. روحانیت به منزله قشری که با قرآن و سنت، معلومات اسلامی، میراث انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام سر و کار دارد، یک وظیفه بالاتر از دیگران در این زمینه دارد. نخستین وظیفه‌ای که روحانیت در مقام قشری از مردمی که علاقمند به اسلام و مدافع آن قلمداد می‌گردند بر عهده دارد این است که بکوشد این فرهنگ غلط را اصلاح کند. البته این کار آسان نیست و تلاش جدی و مجاهدت می‌خواهد. در انجام این وظیفه هر روحانی نخست باید این مسائل را برای خود حل کند که اصلاً کلام معروف و منکر چیست و ملاک حقوق و تکالیف چیست. در مرحله بعد نیز موظف است معروف و منکر را به مردم معرفی کند و جلوی این سیل فرهنگ الحادی را که جامعه را از لحاظ ارزش‌ها و اخلاق به سمت ویرانی می‌برد بگیرد. البته این کار سخت است، اما ناشدنی نیست. از این روی باید کمر همت را بست، اراده را قوی ساخت و خود را برای تحمل سختی‌ها و مشکلات آماده کرد. چون این کار سنگین و سختی را با حرکت‌های ساده و آرام نمی‌توان به سرانجام رساند. پس روحانیت موظف است به گونه‌ای جدی وارد عمل شود و مسائل را از نظر علمی برای خود حل کند و در مرحله بعد کیفیت تفهیم مطلب و راه بیان آن را برای دیگران فرا گیرد. دو، امر به معروف و نهی از منکر، تساهل و تسامح و خشونت. از همان روزهای اول انقلاب یکی از مسائلی که امام خمینی رحمت الله علیه بر آن تاکید می‌فرمودند و دیگر انقلابیان نیز به آن دل خوش کرده بودند این بود که با برقراری حکومت اسلامی فریضه متروک امر به معروف و نهی از منکر احیا خواهد شد. یکی از خواسته های انقلابیان در آن زمان این بود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود، اما پس از سالیانی کار به آنجا رسیده است که امر به معروف و نهی از منکر خود تبدیل به یکی از منکرات گردیده است، به طوری که اگر به کسی تذکر داده شود که از معصیت بپرهیزد، جواب می دهد که شما حق محدود کردن آزادی افراد و دخالت در امور آنان را ندارید، بلکه این کار شما فضولی کردن در کار دیگران است که در دوران مدرنیته و پست مدرن دیگر معنا ندارد. بر اساس این دیدگاه این دوران دیگر دوران توحش و احکام خشونت آمیز نیست و تاریخ مصرف احکامی همچون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی، بریدن دست سارق، تازیان زدن و این قبیل امور گذشته است و این احکام برای زمانی مناسب بود که همه مردم وحشی و نیمه وحشی بودند و لازمه برخورد با آنان چون این احکامی بود، اما اکنون اصلا قبیح است که اسمی از این احکام برده شود. اگر کسی به صاحبان این دیدگاه بگوید که در اسلام احکام جزایی این چنینی وجود دارد، ایشان را متهم می سازند که با این سخنان اسلام را بدنام می کنید و جلوی مسلمان شدن دیگران را می گیرید. طرفداران فرهنگ تساهل و تسامح اسلامی را می خواهند که در آن کسی به کس دیگر کاری نداشته باشد و امر به معروف و نهی از منکری هم در کار نباشد، حتی اگر در منابع دینی تصریح شده باشد که این فریضه از بزرگترین فرایض است که اقامه دیگر فرایض هم به آن وابسته است. آنان میگویند این حرفها برای دوران مدرنیته نیست، بلکه اگر امروزه کسی میخواهد اسلام را ترویج کند باید از آزادی سخن بگوید تا همه مردم او را تحسین کنند، بازو و اسلام طرفداری نمایند. از این منظر امر به معروف و نهی از منکر فضولی در کار دیگران و نوعی بی‌ادبی است و طبیعی است که مردم وقتی چنین بی‌ادبی هایی را ببینند ممکن است بی‌ادبان را هم بکشند. وقتی یک آمر یا ناهی در کشور کشته می شود، اینان مقصر اصلی را خود او می دانند، چون از نگاه آنان خشونت به خرج داده است. پس از نظر قائلان به این دیدگاه آن کشتن آمر به معروف یا ناهی از منکر خشونت نیست، بلکه یک مقاومت طبیعی در برابر خشونت دیگران است. در منابع دینی با صراحت اشاره شده است که همیشه جای رأفت و عاطفه نیست، بلکه گاهی باید در برابر برخی با خشونت عمل کرد. بنابر صریح آیه
الزانية والزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت در برابر آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود. افراد در اجرای احکام الهی نباید تحت تأثیر عاطفه و رأفت قرار گیرند و حکم الهی را به تعطیلی کشانند. حکم این آیه ابدی است و مختص زمان صدر اسلام نیست، اما صاحبان تفکر تساهل و تسامح معتقدند تاریخ مصرف آیه گذشته است. پس اگر تاریخ مصرف هر یک از آیات به تدریج بگذرد، دیگر چه اسلامی باقی میماند که بخواهیم از آن دفاع کنیم؟ در آن صورت دیگر انقلاب اسلامی ضرورتی نداشت و احیای احکام اسلام و اجرای آنها در جامعه بی‌معنا بود. نخستین وظیفه‌ای که در این زمینه بر دوش ماست این است که بکوشیم خود ما دچار چنین اشتباهات و شبهاتی در مبانی فکری و اعتقادی ما نشویم و روزی نرسد که تردید کنیم آیا سخنان این مدرنیست ها و پست مدرنیست ها صحیح باشد. لازمه یه چنین امری این است که دین را همان گونه که هست بشناسیم و دچار این آفت نیز نشویم که در مقابل قوغاسالارها ضعف نفس پیدا کنیم و خود را ببازیم و دیگر جرأت نکنیم از ترس از دست دادن موقعیت و محبوبیت خود در مقابل موج فساد سخن بگوییم. بنابراین پس از شناخت صحیح اسلام موظفیم آن را با تمام لوازمش ترویج کنیم و بدیهی است که انجام این وظیفه هزینه خواهد داشت. ممکن است افرادی به سبب انجام این رسالت ناچار باشند دشنام بشنوند، شخصیتشان یا حتی خودشان ترور گردند، ولی به هر حال وظیفه سنگین که باید عملی گردد، و الا لعن خداوند و لعنت کنندگان شامل حال کسانی خواهد شد که این وظیفه را به انجام نرسانند.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
کسانی که ادله روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان کردیم کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می کند و همه ی لعن کنندگان نیز آنها را لعن می کنند. البته شاید هیچ دورانی از تاریخ بشر را نتوان یافت که انجام وظیفه فوق همچون امروز مشکل بوده باشد. زمانی ممکن است انسان در مقابل شخص کافر وظیفه مشخصی داشته باشد که به آن عمل می کند و مشکل چندانی ایجاد نمی شود، بلو اینکه در این راه جان خود را نیز از دست بدهد. اما مشکل اساسی در جایی است که اگر انسان به وظیفه خود عمل کند، دوستان و همکیشانش فتوا به قتل او می دهند. در اینجا دوستان او را ابتدا ملامت و متهم به تندروی می کنند. افزون بر این، زمانی که دشمنان او را ترور شخصیت می کنند، آنان سکوت اختیار می کنند. در مرحله بعد که زمینه مناسب فراهم گردید، او را ترور فیزیکی می کنند. سرانجام دوستان هم میگویند که ما به او نصیحت کردیم اما او گوش نکرد و به این روز افتاد. بدیهی است که تحمل فشار این نوع برخورد از قسم اول بسیار سخت تر است. نکته دیگران که برخی تصور میکنند لازمه امر به معروف همواره رأفت، مهربانی و مدارا و لازمه نهی از منکر خشونت است، در صورتی که چنین نیست. نه همیشه معنای امر به معروف نرمی و مهربانی است و نه همیشه لازمه نهی از منکر خشونت است. در نهی از منکر مرحله اول سخن گفتن با زبان نرم و مؤدبانه است و هیچ نهی از منکری نیست که از آغاز با خشونت همراه باشد. اصولا خشونت آخرین دارویی است که ممکن است در مواردی تجویز شود، مثل جراحی که آخرین راه حلی است که پزشک تجویز می کند. هیچ عاقلی و هیچ دینی نمیگوید که از همان آغاز باید با خشونت رفتار کرد، اما آنچه که باید بر آن تاکید شود این است که دشمنان ما در صددند که از طریق ترویج فرهنگ تساهل و تسامح غیرت و حساسیت را از مردم ما بگیرند و بهانه آنها نیز این است که حساسیت داشتن به مسائل اخلاقی خشونت است. از این روی باید مراقب بود و در این زمینه تسلیم این ترفند دشمن نشد. همان گونه که مثلا در ورود گوشت به کشور سخت گیری می کنیم تا آفتی را به همراه خود نداشته باشد، در مفاسد اخلاقی هم باید این حساسیت را داشته باشیم. اگر اسم چنین کاری خشونت باشد، ما از چنین خشونتی دفاع می کنیم و معتقدیم که در اسلام خشونت قانونی و مشروع وجود دارد. آری، در فرهنگ غربی چون این کاری را خشونت می دانند، چون برای دین ارزشی قائل نیستند. در فرهنگ غربی دین را تابع سلیقه افراد می دانند و معتقدند همان گونه که سلیقه افراد در پسندیدن رنگ لباس ها متفاوت است و ممکن است کسی رنگ سبز و دیگری رنگ قرمز یا زرد و یا رنگ دیگری را دوست بدارد، دین هم به همین شکل است. به امکان دارد فردی اسلام و فردی دیگر مسیحیت یا دین دیگری را دوست بدارد. پس سلیقه ها مختلف است و سلیقه هر کس برای خودش معتبر و قابل احترام است. اما اسلام معتقد است همان گونه که باید جلوی ورود کالای بهداشتی را در زمانی که ضد بهداشت است گرفت، کالاهای اخلاقی و هنری هم زمانی که تبدیل به ضد اخلاق و ضد ارزش گردید باید قاطعانه جلوی آن را گرفت. اسم چنین چیزی در اسلام خشونت نیست، بلکه حفظ بهداشت اخلاقی و روحی است. اما در فرهنگ غربی این گونه نمونه ها خشونت تلقی می شود. تا ترویج فرهنگ تساهل و تسامح در جامعه حرکتی در جهت بیغیرت کردن مردم در قبال ارزش‌های دینی و اخلاقیشان است. مربیان این فرهنگ به مردم می‌آموزند که اسلام یک صراط مستقیم است. گاوپرستی، بهائیت و ادیان دیگر هم هر کدام صراط مستقیم دیگری هستند. همچنین در این فرهنگ ازدواج با جنس مخالف یک نوع ازدواج است و ازدواج با جنس موافق هم یک نوع دیگر ازدواج است. پس نباید به یک نوع خاص حساسیت نشان داد و با آن مخالفت کرد. و همین فرهنگ میگوید مخالفت با هر یک از این انواع ذکر شده خشونت طلبی است و کسی که چنین مباحثی را مطرح میسازد او را تئوریسین خشونت مینامند. اما حقیقت این است که این نمونه ها نه تنها خشونت نیست، بلکه حفظ بهداشت اخلاقی، روحی و معنوی در جامعه است و مانند حفظ بهداشت جسمانی امری ضروری و مقدس است. از مشکلات فراروی جامعه ما تأثیر تبلیغات شیطانی چند ساله اخیر برای ترویج فرهنگ تساهل و تسامح است. به هر روی اشخاص مختلف با بیانهای گوناگون، گرچه ممکن است بعضی از ایشان حسن نیت داشته باشند، به قدری تساهل و تسامح، تحمل افکار دیگران و گزاره‌هایی از این دست را تکرار کردند که سرانجام تا حدی بر همگان اثر کرده است. گرچه ممکن است استثناءاتی نیز وجود داشته باشد، همگان باور کردند که در این زمان و در این اوضاع نمیتوان زیاد سخت گرفت و به اصطلاح خشونت ورزید. امروز داشتن غیرت دینی، تعصب در برابر احکام اسلام، اعتقاد به اینکه دین برحق و اصیل فقط یکی است و احکام آن باید به اجرا درآیند و اموری از این دست، جزمگرایی تلقی می شود. امروز دنیای مدرن چون این حرفهایی را نمی پسندد و در عوض بازار پلورالیسم دینی و کثرت‌گرایی گرم است. این حرفها آنقدر گفته و نوشته شده است که هر کسی به گونه‌ای تحت تأثیر قرار گرفته است. اگر بخواهیم از این خواب غفلت بیدار شویم، باید در قدم اول دام تساهل و تسامح را پاره کنیم. اسلام دینی آسان است و سهولت و یسر دارد.
یرید الله بكم اليسر.
خدا درباره شما آسانی و سهولت را اراده کرده است، اما تساهل و سهل‌انگاری ندارد. دین اسلام آسان است، اما در آنچه هست سهل‌انگاری و بی‌اعتنایی را روا نمی‌دارد. مراد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از الحنیفیت السهلت السمحه در عبارت
لم یرسلنی الله بالرهبانیه ولیکن بعثنی بالحنیفیت السهلت السمحه.
خداوند مرا به رهبانیت و انزوا طلبی مبعوث نفرمود، بلکه مرا با دین حنیف آسان مبعوث کرده است. جواز سهلنگاری نیست. اسلام دین آسانی است، اما این دین آسان را باید جدی گرفت. نباید اجازه داد حتی سر سوزنی در آن خدشه وارد شود. اما به هر روی این روحیه ترویج شده است و با ترویج آن جوانان ما تحت تأثیر قرار گرفتند. برخی کوشیدند با شعر، رمان، تئاتر و فیلم‌های سینمایی در جامعه ما این عقیده را رسوخ دهند. باید این تار عنکبوت را پاره کرد و انجام این کار مهم دینداری، غیرت و پایبندی و تقوا، قاطعیت و جدیت می طلبد. اگر بخواهیم گرفتار دام شیاطین نشویم و نظام اسلامی به خطر نیفتد، نخست باید این دام را از هم گسیخت. اما در قدم بعدی باید به ضعف‌های فرهنگی توجه کنیم. این ضعف‌ها نتیجه اقداماتی است که در طول زمان و به خصوص در دوران پهلوی صورت گرفته است و بعضی از ما نیز در آن سهیم بوده ایم. این ضعف عبارت است از نوعی حالت بی‌اعتنایی در قبال کارهای دیگران. بر این اساس هر کس باید به کار خود مشغول باشد و در حوزه دیگران دخالتی نکند. و آنچه که ملاک عمل است تشخیص هر فرد است. روحیه تکروی و عدم احساس نیاز به دیگران در انجام فعالیت‌ها نقص فرهنگی خطرناکی است که در جامعه ما وجود دارد. ما معمولاً برای انجام وظایف اجتماعی در پی پیوستگی بیشتر و موثرتری نیستیم. اینها همه در حالی است که اسلام ما را به اتحاد، همبستگی و الفت دعوت کرده است. خداوند متعالی مؤمنان را به اتحاد و عدم تفرقه دعوت کرده است.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. اسلام به وحدت و همبستگی دستور می‌دهد، چنان که همه مسلمانان در حکم پیکری واحد شوند. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است:
المؤمن اخو المؤمن كالجسد الواحد.
مؤمن برادر مؤمن و مانند یک جسمند. سعدی این حدیث را چنین به نظم درآورده است: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. برای عمل به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مؤمنان یعنی کسانی که علاقمندند به وظیفه شرعی خود عمل کنند و نمیخواهند اسلام و نظام اسلامی تضعیف شود، باید بکوشند بیشتر با هم ارتباط داشته باشند و مانند اعضای یک پیکر باشند. همچنین در روایت دیگری نیز نقل شده است:
المؤمن آلف مألوف.
مؤمن کسی است که با دیگران انس بگیرد و دیگران نیز با او انس گیرند. امیر مؤمنان علیه السلام در این زمینه می فرماید:
من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها.
هر کس خود رأی شد به هلاکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد در عقلهای آنان شریک شد. با وجود چنین تأکیداتی، مشکلی که سبب تکروی مؤمنان و دلسوزان اسلام شده این است که از حدود یک قرن پیش تا به حال چنین وانمودند که انجام کار اجتماعی در قالب تشکل باید به صورت حزب باشد. از صدر مشروطیت تا به حال احزاب کارنامه موفقی نداشتند. حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بسیاری از احزابی که تشکیل شدند سرانجام مطلوبی نداشتند. به هر روی این گونه برای ما توجیه شده که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی یا فردی‌اند یا حزبی، و چون از کار حزبی نیز خاطری خوشی نداریم، فقط کار فردی انجام می‌دهیم، غافل از اینکه راه سومی نیز هست. شیوه اسلامی همان است که خود امام رحمت الله علیه به آن رسید، و آن ایجاد و تقویت تشکل‌های مذهبی و فعالیت‌های اجتماعی در این قالب است که متأسفانه در این زمینه پژوهش لازم و تلاش کافی صورت نگرفته است. 3. امر و نهی مسئولان و التهاب آفرینی در جامعه. بدیهی است که بعضی از رفتارهای ناهنجاری که در جامعه اسلامی سر می‌زند از ناحیه برخی مسئولان نظام است. از این روی وظیفه اقتضا می کند که آنان نیز مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرند. از سوی دیگر به فرمایش مقام معظم رهبری نباید افراد در جامعه اسلامی دست به اقدامی بزنند که به ایجاد التهاب در جامعه بیانجامد. حال پرسش این است که چگونه می توان هم به فریضه امر به معروف و نهی از منکر درباره مسئولان عمل کرد و هم از ایجاد التهاب در جامعه جلوگیری کرد؟ آیا این دو با هم قابل جمعند؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش چندان سخت نباشد، زیرا وقتی مقام معظم رهبری تأکید دارند که دشمنان در صدد ایجاد التهاب در جامعه اند و باید مردم بکوشند تا آنان به این هدف خود نائل نگردند، مرادشان این نیست که امر به معروف و نهی از منکر دیگر منسوخ شده است، بلکه ایشان به امر به معروف و نهی از منکر در قبال مسئولان نظام عنایت خاص دارند. آنچه که بیشتر در نظر ایشان است کیفیت عمل است. ایشان تصریح فرمودند در نظام اسلامی اگرچه رسم و سنت انتقاد و نصیحت مشفقانه به مسئولان یکی از مواهب الهی و مفاخر اسلامی و مایه رشد و ارتقا و پیشرفت امور و مصداق بارز فریضه امر به معروف است و باید در جامعه بماند و توسعه و کیفیت بیابد، ولی مخلوط کردن این کار مستحسن و لازم با اشاعه روحیه بدبینی و سوء ظن به کارگزاران اصلی کشور و بدگویی از آنان که به تضعیف روحیه یا تضعیف جایگاه آنان بینجامد، خطایی بزرگ و خیانت‌آمیز خواهد بود. بنابراین ممکن است کسانی در پی تحریک مردم به سبب برخی حساسیت‌ها باشند، بعض آنها در جهت مقاصد خود سوء استفاده کنند. آنان در پی اینند که تحریکاتی در مردم ایجاد و آنان را عصبانی کنند تا یک رفتار نامناسبی از کسی سر زند و آن وقت بتوانند از آب گرالود ماهی بگیرند. ما باید در اینجا بکوشیم بهانه به دست دشمن ندهیم، نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم. امر به معروف و نهی از منکر در هیچ حال ترک کردنی نیست، و اگر زمان این فریضه فراموش شود، دین از بین می رود و هیچ واجبی اقامه نخواهد شد. شیاطین در صددند تا با اجرای نقشه‌ای در این زمینه در هر حال پیروز میدان باشند. اگر رفتاری از کسی سرزد که تنش و التهاب در جامعه را به همراه داشته باشد و جامعه دچار هرج و مرج و ناامنی گردد، آنان پیروز میدان خواهند بود و چون این رخدادی به نفع آنان خواهد بود. از سوی دیگر هم اگر به بهانه عدم ایجاد التهاب و ثبات و امنیت در جامعه کسانی امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند، باز هم آنان به هدف خود رسیدند. پس باید تدبیری اندیشید که هیچ یک از این دو موفقیت برای دشمن به دست نیاید و در میان این دو نقشه شیطانی راه صحیح را برگزید تا هیچ یک از آنها محقق نگردد. پس باید امر به معروف و نهی از منکر برای مسئولان به گونه‌ای باشد که بهانه به دست دشمن ندهد. فعالیت‌هایی همچون نوشتن اعلامیه‌ها، تهیه تومار و فرستادن آن برای روزنامه‌ها و مسئولان، تدوین نامه‌های اعتراضی برای مسئولان، تدوین مقالات و ایراد سخنرانی‌های اعتراضی به عملکرد نامطلوب برخی از مسئولان تا زمانی که به التهاب در جامعه نینجامد، نه تنها مذموم نیست، بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب هم می کردد. 4. امر به معروف و نهی از منکر و آزادی. از آنچه در برخی از فرازهای پیشین گذشت، آزادی به مفهومی که امروز در دنیای غرب ترویج می شود با امر به معروف و نهی از منکر تنافی دارد. اما اگر آزادی در چارچوب ارزش‌های اسلامی معنا گردد، هیچ گونه تنافی وجود نخواهد داشت. اگر بپذیریم که آزادی باید در محدوده ی قانون اسلام باشد و سوی دیگر بپذیریم که یکی از قوانین اسلام امر به معروف و نهی از منکر است، دایره ی آزادی به همه قوانین اسلام از جمله امر به معروف و نهی از منکر محدود می شود. امروزه بت عصر ما همین آزادی است و به جای خدا بت آزادی پرستش می شود. بدیهی است که اگر آزادی را به معنای غربی آن بگیریم که بر اساس آن هیچ کس حق ندارد در امور مربوط به کس دیگر دخالت کند، امر به معروف و نهی از منکر از آن رو که دخالت در امور دیگران شمرده می شود با آزادی در تنافی خواهد بود. با وجود چنین منافاتی باید فرد تصمیم بگیرد یا آن آزادی را بپذیرد و دستور خدا را کنار زند، یا اینکه به دستور خداوند گردن نهد و آزادی را کنار گذارد. به همین جهت است که از دیدگاه غربیان امر به معروف و نهی از منکری که از ضروریات دین و واجبترین واجبات اسلام است، فضولی و دخالت در کار دیگران به شمار می آید. بر اساس همین برداشت از آزادی است که افزون بر امر به معروف و نهی از منکر، برخی دیگر از فروع دین همچون تولا و تبرا، جهاد و حج کنار زده می شود و کار سرانجام بدانجا کشیده خواهد شد که دیگر از اسلام چیزی باقی نخواهد ماند. تحت تأثیر فرهنگ منحط غربی در جامعه اسلامی ما، تا مدتی بت آزادی جای خدا را گرفت. تا زمانی گفته می شد هر چه که خدا بگوید عمل می کنیم. اما کار بدانجا کشیده شد که گفته می شود ما آزادیم و هر گونه که بخواهیم عمل می کنیم. ترویج آزادی به شیوه غربی یعنی جایگزینی آن به جای خدا. آزادی واژه مقدسی است، ولی تحت لوای این واژه به هر عملی دست می زنند به نام آزادی ضروریات اسلام را در کشور اسلامی به تمسخر می گیرند. باید ریشه را کند. تا ریشه فاسد است، هر روز برگی تازه در می آورد. باید متوجه باشیم که امروز به اسم واژه مقدس آزادی بزرگترین خیانت به اسلام و فرهنگ اسلامی صورت می پذیرد. فرهنگ اسلامی، فرهنگ مسئولیت و معنای آزادی به معنای غربیان نفی هر گونه مسئولیت است. البته واژه آزادی با معنای اسلامیان واژه‌ای مقدس است، اما غربیان آزادی بی حد و مرزی را دنبال می کنند که در آن خواهش‌های نفسانی و حیوانی خود را اشباع نمایند.
ارأیت من اتخذ الهه هواه؟
آیا دیدی کسی را که هوای نفس خیش را معبود خود برگزیده است؟ آزادی در فرهنگ غربی ارزش‌ها را انکار می‌کند و این ارزش‌ها را محدود کننده انسان‌ها می‌داند. پایان قطعه دهم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.